بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه ایشون فرمودن معیار مانع از جریان است، خلاصه اون مخالفت عملیه است. یعنی که انه ایشون دین دیوز معیار دادن دست ما که در واقع نتیجه تمام حرفا میشه. ما در مخالفت التزامیه در موارد علم اجمالی دوران ام بین محظورین آیا میتوانیم مخالفت التزامیه بکنیم؟ یعنی رجوع کنیم به یک قول ثالثی غیر از اون دوتای معلوم بالاجمال؟ نگاه کن ببین اگه مخالفت عملیه لازم میاد نمیتوانی اسیاری کنی که اون در موارد متعدده است، اما اگه مخالفت عملیه پیش نمیاد عیبی نداره. که عرض کردیم این منافات داره با معیاری که ایشون جای دیگه میده، ولی من یه آدرس دادم ولی بازم تو ذهنمه. ایشون جای دیگه هم یه مطلبی رو گفتن، ایشون اونجاها عقیدهشون اینه. خلاصه اصلا علم مزاحم اصله، اصول فقط مال شبهات بدویه است. از جاهای دیگر داریم عرض میکنیم، اینجا که معیار معلوم شد، اینجا نفرمودن معیار علمه، فرمودن ببین مخالفت عملیه لازم میاد اسیاری نکن، لازم نمیاد اسیاری کن، و این خوبه. ولی ایشون جاهای دیگه عقیدهشون اینه، میگن اصلا آقا علم با اصل سازگار نیست. حالا میخواد علم شک در تکلیف باشه، شک در مکلف و به باشه، هر جا پای علم تو کار باشه اونجا اصول پیداش نمیشه، چون اصول فقط مال موارد شکه و الا در موارد علم امکان نداره اصول جاری بشه. چرا؟ برای اینکه تناقض بین صدر و ذیل حدیث میشه. دیگه بیشترش این نمیتونم توضیح بدم، بقیهش مال کفایت. شاید این جمله رو دیرو نگفتم. اینا میگن جاهایی که، یعنی ایشون رو معیارهایی که جای دیگه به دست میدن، میگن همین نفس علم نمیگذاره ما اصل جاری کنیم. اصول اصلا مال موارد شبهه، پای علم بیاد تو کار. حالا یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به، پای علم بیاد تو کار، اصول عملیه اصلا در اونجا جاری نمیشه. چرا؟ چون پای علم که تو کار باشه، اگر بخوای شما اصل جاری کنی، تناقض بین صدر و ذیل حدیث میشه و نتیجتا جایز نی. ولی عرض کردیم معیاری که اینجا دادن ثمرش هم گفتیم. رو معیار اینجا در اون دوتا مثالی که زدیم، با اینکه هر دوش اطراف علم اجمالیه، شک در مکلف و بهه، ولی در یکیش اصل جاری میشه در یکیش نمیشه. اما رو معیار اونجا در هیچ کدام از اون دوتا مثال اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون در هر دو علم موجود بود. این خلاصه مخالفت التزامیه که ایشون پروندهش خلاصه مختومه کردن. وارد بشیم در مخالفت عملیه. مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالی آیا این جایز یا نه؟ قطعا جایز نیست مطلقا. میخوادین که این مخالفت شما مخالفت خطاب تفصیلی باشه، میخواد مخالفت خطاب اجمالی باشه، و میخواد شبهه موضوعیه باشه، میخواد شبهه حکمیه باشه. شما نمیتونی با معلوم بالاجمالت کاری بکنی که در خارج یقین کنی مخالفت عملیه قطعیه کردی. خب حالا اجمالیش میمونه مال امروز. خلاصه تفصیلی دیروز این بود، چه در شبهه موضوعیه، علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه. شما اگر در اینجا اصل جاری کنی بگی اینه که نمیدونم پاکه، اونم که نمیدونم پاکه، هر دو رو مصرف بکنی، اینجا اجتنب عن النجس و مخالفت کردی. یعنی مخالفت کردی با این کار، با خطاب تفصیلی شارع. یا در اون مثال شبهه حکمیه، خب این علم اجمالی داره بالاخره الان یه نمازی باید بخونه، حالا یا نماز قصر یا نماز تمام، اگر هیچ کدام رو نخوند، این خطاب تفصیلی رو مخالفت کرده. چیه خطاب تفصیلی؟ سل تامن او قصرن. این سل تامن او قصرن رو این مخالفت کرده. پس مخالفت علم تفصیلی خطابات شرعیه جایز نی، چه در شبهات موضوعیش و چه در شبهات حکمیه. ولی انقلتی آمده گفته نه، حکمیه شو من قبول دارم، اما در موضوعیه امرئیش عیبی نداره، چنانچه شما قبلا در اون امرئه مردده که شبهه موضوعی بود اسم جاری میکردی، میگفتی اصلا این زن نمیدونم اون زنیست که قسم خوردم یا نه وقتش واجب نی، اصلا نمیدونم این زن زنیست که قسم خوردم بر ترک وقت اصلا وقتش حرام نی، همون کاری که شما اونجی میکردی من اینجی میکنم به اذن شارع، من که نمیدونم این به خصوص نجسه یا نه، شارع میگه با پاک اینو میخورم شاید او باشه، بعد به اذن خود شارع میرم سراغ او میگم شاید نجسه اون قبلیه بوده، این اول میدارم میخورم، یعنی در واقع مخالفت با حکم نمی کنم، من اینو از تخت موضوع خارجش کردیم، اصلا من نمیدونم این ظرف نجسه یا نه، خب از عدم نجاستشه، ببینین مجرا رو از تخت اصل، مجرای اصل رو از تخت موضوع حکم خارج کردیم، نمیگم لا تجتنب عن النجس که شما بگی مخالف با اجتنب عن النجسه، میگم اصلا این ظرف اون ظرف نجسه نی، شاید اونه، برمیدارم میخورم میرم سراغ او میگم اصلا این ظرف نجسه اصلا این نیست شاید اون قبلی بوده، اینم برمیدارم میخورم، این آقا آمده همون مبنای مرحوم مجلسی، اینه که به عینه به تعبیر مرحوم مجلسی که روایات هم داره یا خصوصه به تعبیر ایشون، اینه که به عینه و خصوصه نمیدونم شارع اجازه میده، اونم که به عینه و خصوصه نمیدونم شارع اجازه میده، با اجازه خود شارع این عناین مشتبهین رو از تحت موضوع اجتنب عن النجس خارج میکنیم، نتیجتا ما میتوانیم هر دو اینا رو مرتکب بشیم، ولی ایشون فرمودن خیلی خوب دو تا جواب، یه جواب اول و اون اینه که خیلی خوب مقتضی موجوده، جواب اول خلاصش اینه، اون جوابی که دیرو خوندیم خلاصش اینه، آقای مستشکه به قول شما مقتضی جریان اصل موجوده، اینو به خصوص نمیدونین، خیلی خوب پاک، قطع نظر از علم اجمالی دین پاک، اونم به خصوص قطع نظر از علم اجمالی نمیدونی اونم پاک، اما اون میدونی ما چی کارش میکنی، خب بله اینو نمیدونی شارع اجازه داده، اونم نمیدانی به خصوص شارع اجازه داده، اما اون میدانم و چی کارش میکنی، شارع میدانم شما بین این دوتا داری، اونو دیگه شارع اجازه نداده که، پس مقتضی موجوده ولی مانع داریم، قرار خود اصطلاح علمی اینجا به کار ببری، جواب اولی که دیروز خوندیم خلاصش اینه، آقای مستشکه بر فرضم مقتضی جریان اصل موجود باشه در دانه دانه، چون دانه دانه رو نمیدانی مقتضی جریان اصل هم، اما یه میدانی ما داریم که اگر شما بخواین اصلا رو جاری کنی با اون میدانی می که یک دونش نجس یقینا و باید ازش اجتناب کنی مخالفت لازم میاد، پس مقتضی موجود ولی مانع داریم، جواب دوم که امروز میخوام بخونیم، جواب دوم که اصلا مقتضی هم نی، ما اصلا اجازه نمیدیم، شارع اصلا اجازه نمیده، دیرو گفتیم شارع اگرم اجازه بده دانه دانه رو قطع نظر از علم اجمالی ولی مانع داریم، امروز میگیم اصلا شارع اجازه نمیده به شما، نه اجازه ای رو میده نه اجازه ای او رو، چرا؟ چون اگر شما اینو اصل جاری کنی به اذن شارع، اونم اصل جاری کنی به اذن شارع، معناش این که لا تجتنب عن النجس، لا تجتنب عن النجس مخالف است با اون اجتنب عن النجسی که در لوح محفوظ ثابت شده، حالا عنایت بفرمایید، معا یعنی ثانیه چاوا کدوم جواب داریم؟ جواب امرو؟ نه خیلی فرق داره، جواب دیروز این بود سلمنا به قول شما شارع اقتضای اجرای اصل در این حب خصوصه، سلمنا که در اونم هست به خصوصه، اما دیگه اونی که میدانه که شارع اجازه نداده، یعنی بر فرضم مقتضی جریان اصل در دانه دانه باشه مانع داریم، اگر بخوای اصلا رو جاری کنی اون اجتنب عن النجس مخالفت شده، ولی جواب امروز اینه اصلا شارع اجازه نمیده، دانه دانه اطراف علم اجمالی رو شارع اجازه نمیده، چون اگر بخواد اجازه بده معناش اینه لا تجتنب عن النجس، و لا تجتنب عن النجس با اجتنب عن النجسی که در لوح محفوظ قطعا ثابت شده مغایره، کی اشکال داشت آقا؟ به نظرک اینجا نبود، اون که ماله خیلی، اون که تمام شد، پرونده شو بذارید کنار، فعلا تو این مثال بحث بکنی، اجتنب عن النجس یقینا ما داریم، اگر شارع بخواد اجازه دانه دانه بده با اون موقع سایره، با اون مخالفه. ببینید با دیرو چقدر فرق کرد. دیرو گفتیم خیلی خوب، به قول شما دانه دانه اینها چون نمیدانی اقتضای جریان است درش، ولی مانع داری. امرو میگیم اصلا اقتضا هم نی، شما اگر بخواد شاره به شما اجازه دانه دانه اینها رو بده، معناش اینه این در حقیقت لا تشتنب عن النجس، و لا تشتنب عن النجس با اون اجتنب عن النجسی که با دلیل معتبر اجتهادی ثابت شده مغایره. مع یعنی ثانیه، و ثانیه اصلا اقتضا نداره آقای انقلت که شما اصل جاری کنی در دانه دانه. چرا؟ حکم شارع به خروج مجرل است. مجرل است کدومه؟ اون انائه که شما اصل جاری میکنی. شما میگی شارع اجازه میده که من اصلا رو جاری بکنم، و مجرای اصل یعنی اون انائه رو میگی من به دستور شارع اصلا از موضوع اون تکلیف اجتنب عن النجس. شما میخوای بگی من از تحت موضوع اون اجتنب نجسی که به ادله اجتهادی ثابت شده، اینی میخوای از تحت او خارج بکنی. این لا معنا حکم شارع به این که بیاد به همچین اجازه ای به شما بده، این معنایی نداره الا رفع حکم ذلک الموضوع. این در حقیقت معناش اینه بابا من از اون اجتنبم دست برداشتم. اگر شارع بخواد اجازه دانه دانه بده، این اجازه دانه دانه معنایی نداره مگر رفع اجتنب. یعنی شارع اگه بخواد اجازه دانه دانه اینا رو به شما بده، معناش اینه که از حکم اون موضوع حکم اجتنبه. پس که نه، از اون اجتنبش دست برداشته. لذا میفرماد فمرجعو اصالت و طهاره. اگر شما بخوای اصالت و طهاره هم در این جاری کنی هم در او جاری کنی، مرجعش اینه بابا اجتناب واجب نی. معناش این میشه دیگه، یعنی اجتناب از نجس واجب نی، به حال اون که المخالف، یعنی این عدم وجوب اجتناب مخالف است. مخالفشون اینجی میگه، خط بعد میگه منافی، دو سه خط بعد میگه معارض، این همه یکیه با قرار. مخالف، منافی، معارض، همش نه چیزیه. اگر شارع اجازه دانه دانه اینا رو به شما بده، معناش اینه که پس اجتناب از نجس لازم نی، به حال اینکه این معارض است با اون اجتناب عن نجس، یا منافی است با اون اجتناب عن نجس، یا به تعبیر اینجا این مخالف است با اون اجتناب عن نجس. پس در جواب دومه این انقلت میگیم آقا اصلا اقتضای جریان اصول هم در اینجا نی، برای اینکه اگر اصول اینجا جاری باشه، در حقیقت معناش اینه بابا شارع مقدس از اون اجتناب عن نجسش دست برداشته. ولی فتعمل بعضی از نسخه ها فتهم داره، ولی این فتعملی که اشاره به این مطلبیه، ایشون میخواد از این اشکال دوم دست برداره. ایشون میگه نه، این اصل اینی که اصلا این ظرف ظرف نجس نی، این اصل موضوعیه، و اصل موضوعی مخالف نیست با اون اجتناب عن نجس، حاکمه. آخه حاکم و محکوم که نمیتونن با هم معارضه بکنن. گاهی ما دوتا دلیل داریم با هم معارضن، از کدام معارض، منافی، مخالف، اینا همه یکیه. ایشون الان گفتن چی؟ تو اگه بخوای اصلا رو جاری بکنی، بگی این نجسه اصلا این نی، اون نجسه هم اصلا اون نی، که از تخت اجتناب خارج بکنی. خب این معناش اینه که پس لا تجتنب عن النجس. ولی فتعمل که نه، شما این اصل یه خواهد اشکال دوم دست برداری ما، یعنی که انه میخوایم همون یه دونه اشکال دیروز رو بکنی، این اشکال امروز وارد نی. چرا؟ برای اینکه اگر من گفتم اصل اینی که این ظرفه اصلا ظرف نجسه نیست، اصل اینی که اون ظرف هم اون ظرف نجسه نی، خب این میشه اصل موضوعی، و اصل موضوعی حاکم بر اون اجتنب عن نجسه، نه مخالف و معارض باشه. مخالف و معارض دو تا دلیل میگن که همسنگ همدیگه باشن. اون اجتنب عن نجس محکومه. این جا که شما اصل جاری میکنی، میگی ظرف اصلا نجس نیست بلکه او باشه، بعدم سراغ او میری میگی اصلا نجس نیست بلکه او باشه، این اصل موضوعی حاکمه، و اصل موضوعی حاکمه بر اون اجتنب منافی با او حساب نمیشه. اتفاقا آقا این همین مطلب و ایشون هفشده خط بعد میگه، ببینید آقا الا انه، اینا که این کتابا دستشونه وسط های خط دهم یازدهم، الا انه حاکمون علی،
لا معارضان، یه همون فتح عمله که حالا میرسیم بهش ها. الان این عبارت رو پیدا کردین، الا انهو یعنی اون اصل موضوعی، الا این که اون اصل موضوعی حاکم است بر او، لا معارض. معارض همون مخالفه، با مخالف هم همون منافیه. پس خلاصه فتح عملی که اینجا داریم که من اینجوری معنا کردم، این همین معنا رو ایشون در چند خط بعد میگن. یعنی خلاصه مطلب آقا اشکال دوم برداشتین دست، ما دست برداشتیم از اشکال دوم. شما اگر اس جاری کردی و گفتی آقا اصلا این زرد نجسه این نیست، شاید اون باشه. بعدم سراغ اون میریم که اصلا زرد نجسه این نیست، شاید اون باشه. این اصل موضوعی ایشون در جواب گفت مخالف با اجتنب عن النجسه، اما میگیم نه، این حاکم بر اوه. این اس اینی که زرد نجسه این نیست، شاید اونه. اس اینی که زرد نجسه این نیست، شاید اونه. اینا اصل موضوعیه و اصل موضوعی حاکم است بر اون اجتنب عن النجس، نه اینکه معارض یا مخالف باشه. پس نتیجتاً اشکال دوم رو دست برداشتیم. خب بریم سراغ خطاب اجمالی. و انکانت المخالفه لخطاب مردد بین خطابین. از نظر ما آقا اینجا و اونجا هیچ فرقی نمی کنه، ما از دیروز از اولم گفتیم مخالفت عملیه علم اجمالی جایز نیست. حالا میخواد اون مخالفت عملیه مال خطاب تفصیلی باشه مثل مثالای دیروز، یا مال خطابای اجمالی باشه مثل مثالای امروز، چه فرقی میکنه؟ ما هم در اونجا مخالفت رو حرام میدونیم، هم در اینجا. خلاصه مطلب عقل میگه ببینید آقا خطاب تفصیلی اینه که من معصیتم میدونم اینه، یعنی اون دوتا ظرف اگه دیروز میخوردم میدونستم اجتنب عن النجس و مخالفت کرد. حالا نه، نمیدونم معصیتم اینه یا اینه، چه فرقی میکنه؟ من بالاخره معصیت کردم، با اون علم اجمالی خودم عملا مخالفت کردم، پس من شدم عاصی. منتها دیروز میدونستم معصیتم اینه، رو مثالی که امری میزنیم نمیدونم معصیتم اینه یا اینه، فرقی نمیکنه. پس نتیجتا مخالفت عملیه قطعیه خطاب اجمالی هم این خطاب تفصیلی محکوم به حرمت. مخالفت عملیه خطاب اجمالی یعنی خطاب مردد بین خطابین، اون هم حرام از نظر ما. البته چهار قوله، کما اذا علمنا، علم اجمالی داریم، یا این ظرف نجسه، یا این زن اجنبی نگاه کردنش حرامه، یا این ظرف این مایه، یا این مایه‌ای که فلومنه نجسه، یا این زن اجنبیه به اون نمیشه نگاه کرد. خب من مایه رو میخورم، به اون زن اجنبی هم نگاه میکنه، خب معصیت کردم دیگه. منتها نمیدونم معصیتم نجس خوردنه یا معصیتم نگاهی به نامحرمه، چه فرقی میکنه؟ من علم اجمالی دارم، یا این مایه‌ای که کنارمه نجسه، یا این زنی که این طرف نشسته اجنبیه و نگاه کردنش حرامه. خب با این علم اجمالی من مخالفت میکنم، یعنی این ظرف رو برمیدارم میخورم، با اون زن هم نگاه میکنم، من یقینا شدم معصیت کار. اما چه معصیتی کردم نمیدونم، آیا معصیتم نجس خوردنه یا معصیتم نگاهی به نامحرمه، چه فرقی میکنه؟ انسان بدون معصیتش اینه یا بدانه معصیتش اینه یا اونه، در هر دو صورت جایز نی. علمنا، باز اینم فرقی نمیکنه با چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه. لذا دیروز من یک جا همه رو گفتم، مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالی جایز نیست مطلقا، چه در خطاب تفصیلی، چه در خطاب اجمالی، چه در شبهات موضوعی، چه در شبهات حکمی. حالا میخوام مثال برای شبهه موضوعیش بزنیم. علمنا به نجاست هازل مایه، یا این ظرف آب مایه‌ای که در دست منه، علم دارم این نجسه، یا این زن حرام است و اجنبیست نباید به اون نگاه بکنم. این شبهه موضوعیشه، آمدن گفتن جزیا در اینجا ما میتونیم مخالفت بکنیم. خلاصه مطلب میام میگم نمیدونم این مایه نجسه یا نه، از عدمشه گفتن میخوریم. آمدن گفتن نمیدانیم این زن اجنبیه یا نه، از اینیست که اجنبی نیست نگاهش میکنیم. ایشون میفرماد در اینجا بعضیا اجازه هر دو رو دادن، ولی حالا میخونیم. این شبهه موضوعیش. او علمنا. حالا اگر ممکن رفقا بعدا بخون اشکال بکنن، من خودم همینجا اشکال بکنم. این مثال ایشون یه گیری داره با این مثال حاضح المرعه، اینجا اصل موضوعی حاکم ما داریم، بعد ایشون این مثال رو نزنه، توجه هم ایشون پیدا نکردن تا دو سه سال بعد. ما الان سطر اول صفحه 22 ایم، سطر اول صفحه 244، ایشون این مثال اونجا جبران میکنه. این مثال اشکال داره، ولی من الان گفتم شما هم اشکال نکردین. یا این اناء نجسه یا اون زن حرامه و اجنبیه، این دومیش درست نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا اصل موضوعی حاکم ما داریم، چون اصل عدم تحقق زوجیته. در از نباید ایشون این مثال بزنه، بعد دو تا مثال شبهه موضوعیه بزنه که چی باشه؟ هیچ کدوم اصل موضوعی حاکم نداشته باشه. عنایت بفرمید، همین سطر اولی که ایشون این مثال رو دادن توجه نداشتن، صفحه 244 اونجا متوجه شدن که این مثال خرابه. اونجا چی مثال زده؟ یا این آب نجسه، یا این ظرف خمره، یا اون آب قصبیه. این خوبه. یا این ظرفی که این طرف منه خمره، یا اون ظرف آبه اما آب قصبیه. مثال خوب اینه، به جای اون زن مرعه اجنبیه اون مثال قصبیه. یا این نجسه اون قصبه، یا این خمره اون آب قصبیه، این مثال واقعیشه. و الا این مثالی که ایشون زدن مبتلای به چنین اشکالی هست. حالا فعلا به این جهت کاری نداشته باشیم، این شبهه موضوعیه. بریم سراغ شبهه حکمیه، همون مثالی که دیروز زدم. یا دعا اندرویت الهلال، ها این که نشون، بله، دعا اندرویت هلال شهر رمضان، یعنی بعضی ها گفتن ماه رمضان اگر کسی رؤیت هلال کرد واجب دعا بخونه. خب حالا من علم اجمالی دارم، یا شب اول ماه رمضان اگر رؤیت هلال کردم باید دعا بخونم، یا هر وقت اسم مبارک پیغمبرمون شنیدم مثلا باید صلوات برفرستم؟ علم اجمالی داریم، یا اون دعا واجبه یا اون صلوات. حالا ما که ذکر اسم ایشون رو نکردیم، ولی خب خوبه، برات ما که اسم ایشون رو نیاوردیم، گفتیم پیغمبرمون. علا کل حال، اون وقت من شب اول ماه رمضان هلال رو میبینم دعا نمیخونم، همون موقع هم اسم مبارک ایشون برده میشه صلوات نمیفرستم. این شبهه حکمیشه. من اینجا یقینا با علم اجمالی مخالفت کردم. میدونم من یک معصیتی امشب مرتکب شدم، اما نمیدونم معصیتم اون ترک دعا اندر رؤیت الهلاله یا اون ترک صلوات است نزد ذکر ایشون. عنایت کنین، اون شبهه موضوعیش، شبهه حکمیش مثال خوبیه. علم اجمالی دارم، یا دعا اندر رؤیت هلال رمضان واجبه، یا صلوات اندر ذکر ایشون واجبه. صف المخالفت القطعیه هین ازن وجوهن اربعه. هین ازن کدومه؟ یعنی اجمالی. در دیروز آقا فقط ما یه دونه مخالف داشتیم، در خطاب تفصیلی یه دونه مخالف داشتیم، اونم در شبهه موضوعیش، و الا دیگه کسی مخالف نبود. اما در اینجا که خطاب اجمالی، چهار قول شده، یا صلوات واجبه یا دعا، چهار قوله. بعضیا گفتن هر دوشو مخالفت کن، هم دعا رو نخون و هم صلوات رو نفرست، هیچ عیبی نداره. و حالی که این آدم دیروزی رو قبول داره، یعنی همین آدمی که در اطراف علم، یعنی در خطاب اجمالی اجازه مخالفت هر دو رو میده، در خطاب تفصیلی دیروز قبول داشت، اما در اجمالی داره مخالفت میکنه. در از هین ازن، یعنی هین تردید خطاب، در مخالفت قطعیه تصاف خطابین مرددین وجوه اربعه هست که آیا میشه مخالفت کرد یا نه. احدها، خوب بود احدها عقیده خودش ایشون میگفت، در دومیشون عقیده خودشونی میگن، مناسب بود همون اولی بگن احدها مثل دیروز، یعنی همون طوری که ما گفتیم مخالفت عملیه قطعیه خطاب تفصیلی مطلقا جایز نی، نه در موضوعیه و نه در حکمیه. احدها هم اول عقیده خودشونی میگفتن، حالا اینجا دوم گفتن. حالا مهم نی، احد ها الجواز مطلقا. یه عده اینا کیان قبول دارن دیروزو، یعنی قبول دارن که مخالفت خطاب تفصیلی جایز می، اما میگن مخالفت خطاب اجمالی جایزه، هم در شبهه موضوعیش هم در شبهه حکمیه، هم این ظرفو برداره بخوره، هم به این زن نگاه کنه، هم رؤیت هلال کد دعا نخونه، هم اسم مبارک ایشون شنید صلوات نفرسته، جایزه. اینا دو تا دلیل دارن آقا. ایشون یه دونشو که اصلا اشاره نمی کنه، یه دونش هم با یه بیان دیگه. من این دو تا دلیلو از خارج عرض میکنم، اون وقت یه دونش که ایشون در کتاب ها عبارت و کتابو تطبیق میکنین. اینا دلیل اولشون اینه، برای اینکه نه دونه دونه شبهه بدویه است. اونجایی که علم اجمالی دارم یکی از دو ظرف نجسه، اونجا شبهه علم اجمالیه، اما اینجا دانه دانه شبهه بدویه است. یا این آبه نجسه یا این زنه حرامه. خب این آب نجسه میشه شک بدوی؟ من نمیدونم آیا این آب نجسه یا نه، میگم پاکه. خب میرسیم به اون زن. اون زن هم حتی عیبش داره، با اون عیبش دقت داشته باشین، قطع نظر از اون عیب داریم این مثال میزنیم. خب میرسه به این زن، نمیدونه این زن حرامه یا نه، از عدم حرمت. پس یه دلیل این آقایون که میگن مخالفت خطاب اجمالی جایزه، یه دلیلشونی که اینه دانه دانش میشه شبهه بدویه. آخه در اون علم اجمالی که علم دارم یا این ذات نجسه یا اون شبهه مقرونه به علم اجمالیه، اما اینجا یا این نجسه یا این زنه اجنبیه، پس اینا دانه دانش میشه شبهه بدویه. من نمیدانم این ظرف نجسه یا نه، خب در شبهه بدویه اس جاری میکنم میگم پاکه. میرسم به این زن، نمیدانم این زن اجنبیه یا نه، اس اینش که اجنبی نیست نگاهش میکنم. پس بنابراین این یه دلیلشون که ایشون اینه نمیفرمون. میخونیم ما که نگم از کدم باطل این حرف دیگه، شما بیشتر از این منگه حرف داریم، این حرف باطله، ما داریم باطل میخونیم. از کدی ما اگه میگفتیم این حرف خوبه، ایشون بعد از اون داد بزنه، ما که نمیگیم این حرف خوبه. باز که داری تعقیب میکنی آقا، از کدم ما داریم نقل اقوال میکنیم، این آقا قولش باطله، ما داریم قول باطل میخونیم، این آقای باطل چی میگه؟ باز که تکرار کردی؟ مطلب آقا عنایت بفرمین، این آقایی که این حرفو داره میزنه حرفش هم باطل. ببینیم دلیلش چیه. یه دلیلش همین است که عرض کردیم، میگن اینا دانه دانه شبهه بدویه. خب شبهه بدویه رو هم اسیاری میکنه، نمیدونم این ظرف نجس یا انشالله پاکه، این زنم نمیدونم اجنبیه یا نه، انشالله اجنبی نی. این یه دلیلشون که خب باطل اینا. و اما دلیل دومیشون که ایشون، اما دلیل دومشون، بعد از اون حرفای اون موقع بزنم که دیگه ساکت بشینم، بله علی کل حال عنایت بفرمایید. دلیل دومشون ببینید آقا، مدار اینا حرفشون اینه، میگن مدار در احکام شرعیه به تکالیف اصلیه است، تکالیف انتزاعیه به درد نمیخوره. اینو توضیح میدم الان، مدار در شریعت تکالیف اصلیه است، مثل اون عنایه. الان ما میدونیم یکی از این دوتا نجسه، ما اجتنب عن النجس داریم، این تکلیف اصلیه. مدار در احکام شرعیه تکالیف اصلیه است، نه تکالیف انتزاعیه. آخه امر انتزاعی که وجود خارجی نداره. ببینید میگه الان آخه ما قائل به احتیاطیم، میگیم نه این زن رو نگاه کن نه این آب رو بخور، اینا حرامه، شما باید احتیاط کنی. به ما میگه چی؟ میگه آقا الان شما از یک امر مردد بینهما داری برای من تکلیف انتزاع میکنی، شما الان از مردد بینهما داری برای من یک تکلیفی به نام وجوب احتیاط انتزاع میکنی. تکالیف انتزاعی اعتبار نداره. روشن شد مطلب؟ پس دلیل اولشون این که چون اینا دانه دانه است شبهه بدویه است، شبهات بدویه رو اسیاری میکنیم، چه موضوعیش چه حکمیش. دلیل دومش که تو کتاب اشاره شده ولی با این بیانی که من عرض میکنم نیست، دقت بفرمایید تا تطبیق بکنیم. این آقا میگه چی؟ میگه آقا دانه دانش که شبهه بدویه است، میمونه مردد بینهما، یا این نجسه یا او اجنبیه. شما از این مردد بینهما میخوان یه تکلیف انتظار کنی به نام وجوب اختیار، با حال اون که منات در تکالیف شرعیه تکالیف اصلیه است، نه تکلیفی که شما انتظار کنی از یک امر مردد بینهما. پس چون که در موارد شرع منات به تکالیف اصلیه است و ما در اینجا تکلیف اصلی نداریم، دیروز داشتیم اما در اینجا نداریم، شما از مردد بینهما میخوای برای ما یه تکلیف انتزاع بکنی، با حال اون که امر انتزاعی اعتبار نداره، امر انتزاعی وجود خارجی نداره، مثل زوجیت، مثل ملکیت، اینا امر انتزاعیه. ما در خارج زوجیت نداریم، ما یه زوج داریم، یه زوجه داریم، ما انتزاع زوجیت میکنیم از این دوتا. لذا میگن امور انتزاعیه وجود خارجی نداره، فقط منشأ انتزاع داره. حالا اینجا هم همینجور به ما میگه شما از این مردد بینهما میخواییم برای ما یه تکلیف انتزاع کنی به نام وجوب احتیاط، و حال اون که مدار در شریعت به تکالیف اصلیه است نه به تکالیف انتزاعیه. پس دلیل اولشو در ذهنتون باشه که ایشون نفرمودن این آقایونی که قائل به جوازن مطلقا، یعنی هم در شبهه موضوعیه هم در شبهه حکمیه مخالفت رو جایز میدونن، به حال اون که دیروز جایز نمیدونستن، اینا کسایی هن که مخالفت خطاب تفصیلی رو میگن جایز نی، ولی مخالفت خطاب اجمالی رو میگن جایزه. یک، به خاطر همین که شبهه بدوی است. دو این که مردد بین خمر، ما خمر نداشتیم نجس داشتیم، با دیشون مثالم عوض کردن، مردد بین نجس و اجنبی، شما از این مردد بین نجس و اجنبی میخوای برای من یه تکلیف انتزاع بکنی به نام وجوب احتیاط، با حال اون که تکلیف انتزاعی امر انتزاعی وجود خارجی نداره. اون مردد بین نجس و اجنبی لم یقع نهی عنه، یعنی از اون مردد ما نهی نسبت به مردد بینهما نداریم، ما نهی داریم از شراب، نهی داریم از ربا، اما نهی از مردد بینهما که شارع ما رو از مردد بینهما بیاد نهی بکنه و از این مردد شما یه خطاب انتزاع بکنی، یه تکلیف انتزاع بکنی، درست نی. آمده میگه لم یقع نهی عن المردد فی خطاب من الخطابات شرعیه، ما نداریم نهی از مردد، ما نهی از معین داریم. مردم خم حرام نخورید، مردم ربا نخورید، نهی ها همه نهی از معینه، اما مردد بینهما نهی داشته باشه که شما بیاین از اون مردد بینهما یه تکلیف برای ما انتزاع بکنین، ما اینو نداریم. حالا که نداریم پس حرام نیست ارتکابش، این مال موضوعیش و همچنین حکمیش. المردد و بین الدعاء و الصلاه، نمیدونم دعاء در رؤیت الهلال واجبه یا صلوات واجبه، اونجا هم نه دعا رو بخوان و نه صلوات رو بفرست، هیچ معصیت هم نشده. چرا؟ چون خطاب تفصیلی تو کار می فان الاطاعه عبارتون عن موافقت خطابات تفصیلیه و المعصیه عبارتون عن مخالفتها، لفنشتش مرتبه با الاطاعتو عبارتون عن موافقت خطابات تفصیلیه و المعصیتو عبارتون عن مخالفت خطابات تفصیلیه. میگه دیروز قبول داریم، دیروز که خطابای تفصیلی بود هم موضوعیش قبول داریم هم حکمی رو که نباید مخالفت بکنیم، اما خطابا اینجا مردده و مردد بینهما رو تو هیچ آیه ای نداریم، تو هیچ روایتی نداریم که از مردد بینهما شما باید اجتناب بکنید. وقت با اون عبارتی که من عرض کردم، شما نمیتونی از این مردد بینهما یه تکلیف انتزاع کنی برای ما به نام وجوب احتیاط. چرا؟ برای اینکه امر انتزاعی وجود خارجی نداره. حالا میخواین عبارت ایشونو بپسندین یا این بیانی که من عرض کردم با این تشبیه بکنی، این یک قول. قول دوم مال ماست، عدم الجواز مطلقا، شما نمیتونی مخالفت بکنی با اون علم اجمالی، میخواد مخالفتش خطاب تفصیلی مثل مثالای دیروز یا مخالفت اجمالی مثل مثالای امروز. دلیلمون چیه؟ حکم عقل. عقل تقبیح میکنه که آدم معصیت مولا رو بکنه. حالا شما بدونی معصیتت این کاره یا بدونی معصیتت یا این کاره یا این کاره، چه فرقی میکنه؟ از ثانی قول دومم عین دیروز که عقیده خود ایشون هم همینه که میفرمان مخالفت عملیه علم اجمالی جایز نیست مطلقا، حتی اگر خطابش هم اجمالی باشه. چرا؟ بر این که معصیت شارع مخالفت شارع قبیحتون عقلا مستحقتون لذنم علیها ولا یعذر فی المخالفه الا الجاهل بالمخالفه. جاهل به مخالفت معذوره، این که جاهل به مخالفت نی، این بالاخره میدونه یا این دعایی که نخونده کار حرامی کرده یا این صلواتی که نفرستاده کار حرامی کرده، علی کل حال این عالم به مخالفته. جاهل به مخالفت معذوره و این جاهل نیست عالمه. پس نتیجتا حرف دیرو مخالفت علم اجمالی عملا جایز نی، میخواد خطابش تفصیلی مثل دیروز، میخواد خطابش اجمالی مثل امروز. از ثالث، این ثالث انقلت دیروزه، این ثالثی که دیروز در اونجا انقلت داشت اینجا هم انقلت داره. میگو بله ما شبهه موضوعیش رو قبول نداریم، شبهات حکمیه رو قبول داریم. این آقام همینی میگه، میگه در این دوتا مثال خطاب اجمالی ما اون شبهه حکمیش قبول داریم، نباید مخالفت بکنیم، اما شبهه موضوعی رو قبول نداریم. یعنی نمیدانم آیا این شراب نجسه برمیدارم میخورم، نمیدانم این زن اجنبیه اونم نگاه میکنم. بعدم استدلالش اینه، یه استدلالش همون دیروزی که من وقتی این اصلا رو جاری میکنم اینا از تحت موضوع حکم خارج میکنم، این یک استدلالش. یه استدلالش هم این که در شبهات موضوعی خیلی جاها ما داریم که مخالفت عملیه کردیم، پس نتیجتا در این شبه موضوعی این ظرفو بخورم این زن رو هم نگاه کنم، درسته یک مخالفتی کردم، اما مخالفت در شبهات موضوعی خیلی عیبی نداره. و زیاد ما مواردی داریم که مخالفت شده در شبهات موضوعی. میدونید کدوم موارد؟ اون 8 نوع مسئله که قبل از مارمزو خوندیم، یه 8 نوع مسئله خوندیم که در اونها مخالفت علم تفصیلی متولد از علم اجمالی شده بود، گفتیم عیبی نداره. حالا یه دونه شو به یادتون بیارم. شما پل من 2 درهم این آقا ودیعه گذاشته، این آقا هم 1 درهم پل من ودیعه گذاشته، این ستا رو من گذاشتم توی قوطی، بعد یه ما بعد که شما اومدید ببینیم 2 تاست. خب افراط و تفریط هم نکردم، این 2 تا یقینا یه دونش مال این آقایی است که 2 درهم داشته، این حرفی درش نیست. اما اون یه دونه نمیدونیم مال این آقاست یا مال اون آقا. خب ما علم اجمالی داریم، بالاخره این یه دونه درهم دومی یا تماما مال اینه یا تماما، ولی روایات میگه نصفش کن، او عقل و عقلا میگه نصفش کن، نصفشو بده به او، نصفشو بده به این. خب ما علم تفصیلی داریم که نصف این مال دست صاحبش ندادیم، اما چون شبهه موضوعی است شارع اجازه شده ده. قول سوم چی میگه؟ میگه ما در شبهات موضوعی میتونیم مخالفت بکنیم، یعنی این نجس محتمل و نجس رو بخورم به اون زنم نگاه کنم. میگیم خب مخالفت شده، میگه عیبی نداره. مخالفت در شبهات موضوعی ما زیاد داریم که 7-8 تاشو قبلا هم خوندیم، اما در شبهه حکمیش قبول داره. پس این آقای امروزی مثل انقلت دیروزی بود، منتها او در خطاب تفصیلی شبهه موضوعی رو قبول نداشت، حکمیه رو قبول داشت. این آقا در اجمالی شبهه موضوعیش رو قبول نداره و شبهه حکمیش رو قبول داره. از ثالث، فرق بین شبهه در موضوع و شبهه در حکم. فتجوزو، این کتاب همه یجوزوس ظاهرا غلطه، برای اینکه ضمیرش به مخالفت برمیگرده. نگید مخالفت مؤنث مجازیه، ولی ضمیر اگه به مؤنث مجازی هم برگرده باید مؤنث باشه. درست مخالفت مؤنث مجازیه، اما ضمیری که از تجوز و به مخالفت برمیگرده، اگه شما بگید تجوز یجوز المخالفه، بله عیبی نداره، چون مخالفت مؤنث مجازیه مثل طلعت الشمس و طلعت الشمس. اما اینجا ضمیر برمیگرده به مخالفت، پس باید تجوزو باشه. فتجوزو یعنی تجوز المخالفه فل اول دون ثانی. این کتابا اول و ثانی داره، ولی بعضی از نسخه ها که دست آقایون میخونه اولا داره و ثانیه، اون بهتره، چون شبهه داریم میخونیم. اولا یعنی شبهه موضوعیه، ثانیه یعنی شبهه حکمیه. اما حالا اینم میشه درستش کرد، اول یعنی مورد اول، ثانی یعنی مورد دوم. قرار هم این قابل اصلاحه، اول یعنی مورد اول، ثانی یعنی مورد دوم. اما طبق اون کتابا که اولا داره و ثانیه، اولا یعنی شبهه موضوعیه، ثانیم یعنی شبهه حکمیه. پس عبارت این شد، ستجوز، و این آقای قول سوم میگه جایز است مخالفت عملیه در شبهه موضوعیه دون شبهه حکمیه. چرا؟ چه فرقی داره؟ میگه برای اینکه مخالفت قطعیه در شبهات موضوعیه فوق حد احساس. این کلمه رو آقا سطر آخر صفحه 242 پیدا کنیم، این همین که عبارت رو با مخالفت عملیه قطعیه در شبهات موضوعیه فوق حد احساس، سطر آخر با این نسخه هایی که دست منه صفحه 242 رو نگاه بکنی، اونجا ایشون حرفم داره. وقت بعد شروع میکنه به اون مسائل، یعنی در اونجایی که صفحه بعد یعنی صفحه 243 ایشون شروع میکنه به اون 7-8 تا مسئله، میگه در تمام اینجاها ما شبهمون موضوعیه و شارع اجازه مخالفت داده، مثل همون تنصیف درهم. این آقا داره به اونجاها اشاره میکنه، ما علت این که در شبهه موضوعیه میگیم جا واجب نیست احتیاط، میتونه اصلا جاری بکنه ولو مخالفت عملیه هم بشه. چرا؟ برای این که در شبهات موضوعیه فوق حد احساس، ولی به خلاف شبهه حکمیه ما یک جا نداریم که در شبهه حکمیه شارع اجازه مخالفت به ما داشته باشه. پس چی شد آقا؟ این آقا میگه در مثال اولی میشه مخالفت علم اجمالی کرد، هم این مایع رو بخوره هم به اون زن نگاه کنه، اما در مثال دوم نمیشه مخالفت کرد، نمیتونه نه دعا بخونه و نه صلوات بفرسته، برای اینکه اگه هر دو رو ترک بکنه مخالفت عملیه در شبهات حکمیه جایز نی. از کجا میگه جایز نی؟ کما یظهر و عدم جواز، کما یظهر و عدم جواز مخالفت قطعیه در شبهات حکمیه از کلمات علما در مسائل اجماع مرکبی که چند رو پیش خوندیم. و کانه کانه غلطه، و کانه بچه آقا چیه؟ همون بچه دیروزی، آقایی که دیروز در شبه موضوع اونجا خدشی میکرد چیکار میکرد؟ اصل و از نه از تحت موضوع اجتنب خارج میکرد. میگه اصلا این ظرفه اون ظرف نجسه نیست، اینجا هم همینجور، میگه این نمیدونم این نجسه یا این اجنبیه، میگه اصلا این ظرف نجس نیست، اصلا این اجنبی اجنبی نیست این زن. ایشون میفرمان کانه وجه این استدلال سومی ما تقدمه، یعنی همون انقلت دیروزی. ما تقدم چی میگفت؟ میگفت اصول در موضوعات تخرج و مجاری ها، مجرای اصول اصلا خارج میشه از موضوع ادله تکلیف، ولی بخلاف اصول در شبهات حکمیه. اما در شبهات حکمیه اگر شما بخوای اصل جاری کنی فانها منافیه، اون اصول در شبهات حکمیه منافی، قبلا خوندیم مخالف، دو خط بعد میخونیم معارض، همش یکیه. در شبهات حکمیه اگر شما اصل جاری کنی بگی نه دعا واجبه نه صلوات واجبه، این منافیست با اون نفس حکم باقیه و علوم بالاجمال. این دلیلشون همون دیروزیه. ولی قد عرفت، کی؟ اول درس جواب ثانی. قد عرفت میخوره به این جواب ثانی که ما دادیم همین امروز خوندی. ولی قد عرفت ضعف ذالک، ذالک یعنی تفصیل، تفصیل بین شبهه موضوعیه با شبهه حکمیه با این تقریبی که این آقا داده، ما امروز اول درس باطلش کردیم. این و ان آقا عطف تفسیریه، یعنی تفسیر ذالکه. این و ان از نظر ادبی بهش میگن عطف تفسیری. اون وقت تقدیر عبارت اینه، قد عرفت ضعف این مطلب را که مرجع اخراج موضوعی، امروز خوندیم ما گفتیم مرجع اخراج موضوعی به رفع حکم مترتبه بر اون حکم، فیکون الاصل، پس اگر شارع اجازه اصل در شبهات موضوعی بده در حقیقت منافیان. ببینید تا حالا سه عبارت داشتیم، اول اول درس گفتیم مخالف، حالا میگیم منافق، به حساب خط بعدم میگیم معارض. ایشون میفرماد ما الان ایرادمون آقا رو گفتیم، گفتیم اگر این اصل موضوعی رو این بخواد جاری کنه چی میشه؟ کنه مخالف است با اون حکم الله واقعی، منافی است با اون دلیل واقعی که میگه اجتنب عن النجس لا تنظر الى الاجنبیه. اگر این اصلای موضوعی رو جاری کنی با اونا مخالفه، الا انه، این همون فتعمله. مگر کسی بیاد بگه فتعمل، بگه انه، یعنی اون اصل موضوعی مخالف نی، معارض نی، این حاکم است علیه، یعنی بر اون دلیل واقعی، لا معارض. تا شما بیاد بگی این منافات با او داره، حتما اشاره به دقت مطلبه. انشالله شنبه.